ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا دو ماه دیگر در بروکسل برگزار می شود. حسن روحانی بار دیگر بر تعامل سازنده با جهان تأکید کرد. سازمان ملل می گوید کشت خشخاش در افغانستان 10% افزایش یافته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا حدود دو ماه دیگر در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می‌شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه خواهد بود. به گفته بهرام قاسمی حقوق بشر هم میتواند یکی از موارد مورد بحث باشد، ولی ایران هیئت مشخصی برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نمیفرستد. اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشری را یکی از موارد مهم گفتگوها با ایران اعلام کرده و تاکنون بارها به نقض حقوق بشر در ایران در زمینه‌های مختلف اعتراض کرده است. دور اول مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا حدود 4 ماه پیش در تهران برگزار شد و طرفین در مورد مسائل مختلف اقتصادی، انرژی، همکاری‌های بانکی و بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. در دور جدید مذاکرات، به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئت‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعامل سازنده با جهان تأکید کرد. حسن روحانی در ادامه سفرهای استانیش در خمین گفت امروز با دنیای پیچیده‌ای مواجه هستیم. نمیتوان به سادگی حرف زد و قضاوت کرد و باید فکر و مشورت را در دستور کار قرار داد. حسن روحانی تأکید کرد که تعامل مورد نظر او در سیاست‌های کلی ایران است و در سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طبیعی بودن اختلاف نظر گفت اداره کشور و حکومت دعوا ندارد. در ماه‌های اخیر حملات لفظی اصولگرایان علیه آقای روحانی و وزیران کابینه او شدت یافته و برخی او را به کوتاه آمدن در مقابل کشورهای خارجی به خصوص آمریکا متهم کردند. حسن روحانی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 گفت نباید افراط و تفریط کرد و باید بتوان راه کوتاه، مستقیم و کم هزینه را پیشه کرد و سیاست خارجی به همین معناست. سازمان ملل میگوید کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری 10% هم افزایش یافته است. در جدیدترین گزارش سازمان ملل گفته میشود همکنون در نزدیک به 200,000 هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان کشت خشخاش انجام میگیرد. در این گزارش تایید شده که به دلیل شرایط امنیتی و مشکلات مالی نابودسازی اراضی کشت خشخاش پیشرفتی نداشته است. به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سال جاری تولید تریاک با 40% افزایش به 4800 تن رسیده، در حالی که در سال گذشته میزان تولید تریاک در افغانستان 3300 تن بود. دولت افغانستان میگوید طالبان آن کشور در مناطقی که تحت کنترل آن است بخش بزرگی از درآمد خود را از طریق فروش و قاچاق مواد مخدر تامین میکند. و شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی امیر سابق قطر روز یکشنبه در سن 84 سالگی درگذشت. شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی در سال 1995، 21 سال پیش، هنگامی که در سوئیس بود، از طرف پسرش در یک کودتای بدون خونریزی از کار برکنار شد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر کنونی قطر نوه شیخ خلیفه است و به مناسبت درگذشت پدر بزرگش 3 روز عزای عمومی در قطر اعلام کرده است. شیخ خلیفه بن حمد روند مدرن سازی قطر را آغاز کرد و این کشور با استفاده از ذخایر گاز طبیعی اکنون به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه ملی تبدیل شده است. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. نیروهای عراقی و کرد در عملیات خود برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش به پیشروی به سوی این شهر شمالی عراق ادامه می‌دهند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است شبه نظامیان داعش برای منحرف کردن توجه از عملیات موصل که آخرین قرارگاه عمده داعش در عراق است به شهری در استان غربی انبار حمله کردند. گزارشی در این باره بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای پیشمرگه کرد حملات تازه‌ای را در شمال شرق موسل انجام داده، اعلام کردند شهر بعشیقه در نزدیکی موسل را از شبه نظامیان داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها، تصرف بعشیقه یک مانع دیگر در راه موسل را برخواهد داشت. عملیات آزادسازی موسل یک هفته پیش با پیشروی نیروهای پیشمرگه کرد از شمال و شرق و حرکت نیروهای دولتی عراق از جنوب به سوی این شهر مهم شمالی آغاز شد. فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق عبدالغنی الاسدی به رادیو فردا میگوید:
نبدا او نتراجع ان شاء الله، احنا ما عاد نتراجع، قوا جهاز مكافحه الارهاب لا تتراجع.
عملیات طبق برنامه به خوبی پیش می رود. عقب نشینی در کار نخواهد بود و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم همیشه پیشروی می کنند. وی بر تله را قوی ترین خط دفاعی داعش می خواند که از شمال تا شرقش تنها به مدت 4 ساعت تحت کنترل درآمد و می افزاید: اکنون این منطقه تقریبا پاکسازی شده و تنها بازرسی ها در بعضی از مناطق برای یافتن اسلحه و انتحاری هایی که در تونل ها پنهان شده اند ادامه دارد.
انتحاريين موجودين بالانفاق المدينه عملوا بها كثير من الانفاق.
عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق درباره تلفات گروه حکومت اسلامی داعش به رادیو فردا میگوید: در 24 ساعت گذشته 80 شبه نظامی داعش کشته و 14 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند.
قبل تكون ضمن مدى التاثير السلبي على قطاعنا.
فرمانده نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در محور خازر عبدالوهاب الساعدی به رادیو فردا میگوید:
تم قتل بعض الارهابین.
بعضی مخازن اسلحه و مهمات وجود دارد و جمعی از تروریست هایی که در آنها پنهان شدند کشته و بیش از 10 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند. تلفات داعش از 10 ها نفر تجاوز کرد. یک سرباز لشکر نهم ارتش عراق به نام کریم عبدالرضا به رادیو فردا میگوید: گردان توپخانه 109 لشکر 9 ارتش عراقند و در حال پشتیبانی از واحدهای خط مقدم. این سرباز عراقی ادامه میدهد: از صبح حملات توپخانه ای را آغاز کردند و هیچ مقاومت خاصی از دشمن ندیدند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری و تازه ترین تحولات عراق.
در ادامه عملیات آزادسازی موسل از تصرف شبه نظامیان گروه داعش، نیروهای پیشمرگه کرد تونستن شهر بعشیقه واقع در حدود 12 کیلومتری شمال شرق موسل رو به کنترل خودشون در بیارن. عملیات آزادسازی بعشیقه صبح پنجشنبه شروع شده بود. شهرکی است مهم و استراتژیک، هم از لحاظ مکانی هم از لحاظ جمعیتی که درش مخلوطی از سنی ها، ترکمن ها، ایزدی ها و بقیه اقلیت ها زندگی میکنن. نیروهای عراقی همچنان دارن پیشروی خودشون رو به سمت الحمدانیه ادامه میدن. الحمدانیه در شرق موسل و منطقه تلکیف یکی از آخرین مناطق مسکونی هست، یک شهر هست که نیروهای عراقی دارن سعی میکنن اون رو به کنترل خودشون در بیارن. تلکیف در شمال موسل قرار داره که برای ورود به شهر موسل اول باید از اون عبور کرد، البته از محور شمالی. اما شبه نظامی داعش که عملیات ایزایی انجام دادن در شهر الرتبه در استان الانبار همجوار با مرزهای اردن به این شهر حمله کردند، تونستن برای ساعاتی مدیریت پلیس رو به کنترل خودشون در بیارن. 10 ها تن از نیروهای امنیتی رو کشتن، به علاوه غیر نظامیانی که متهمشون کردن به همکاری با نیروهای دولتی.
بنابر گزارش ها بیش از 25 هزار تن از نیروهای زمینی عراقی همراه مشاوران و هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی موسل که انتظار می رود هفته ها اگر نه ماه ها به طول انجامد شرکت دارند.
گزارشی بوده از بکتاش خمسپور. و اما وزیر راه و ترابری آلمان که همراه با هیئت بلندپایه‌ای راهی تهران شده، روز یکشنبه 6 سند همکاری در زمینه‌های ترابری از جمله در امور بنادر و دریانوردی و راه اندازی قطار تندروی برقی تهران قم اصفهان و همکاری‌های آموزشی امضا کرد. در این مراسم وزیر ترابری آلمان اعلام کرد برای رفع موانع موجود بر سر راه داد و ستد بانکی به زودی دفتری در وزارت اقتصاد در برلین راه اندازی میشه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در شهر وین، آلمان اولین کشور غربی بود که برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود هیئت بلندپایه‌ای را به سرپرستی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، راهی تهران کرد. از تابستان سال پیش به این سو، به گفته اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان، نزدیک به 20 هیئت تجاری از آلمان به تهران رفته و قرار است تا پایان سال جاری میلادی حدود 10 گروه مشابه دیگر نیز عازم ایران شود. الکساندر دوبرینت، وزیر راه و ترابری آلمان که در رأس هیئت بلندپایه‌ای در تهران به سر میبرد، یکی از این گروه هاست. وی روز گذشته در پی دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران عباس آخوندی 6 سند همکاری امضا کرد. توسعه همکاری‌های حمل و نقل میان ایران و آلمان، گسترش همکاری‌ها در امور بنادر و دریانوردی از جمله توسعه بندر چابهار و بندر عباس، راه اندازی قطار پرسرعت برقی تهران قم اصفهان، بالا بردن سرعت مسیر ریلی تهران تبریز، همکاری‌های آموزشی و تعمیر لوکوموتیو‌های برقی و دیزلی از جمله مواد 6 سندی است که با حضور نمایندگان چند شرکت بزرگ آلمانی از جمله زیمنس امضا شد. در دیدار وزیران راه و ترابری ایران و آلمان همچنین اعلام شد که در حال حاضر در هر هفته 30 پرواز میان دو کشور انجام می شود. در مراسم امضای 6 سند یاد شده در تهران، الکساندر دوبرینت، وزیر حمل و نقل آلمان، اعلام کرد با تصویب دولت مطبوعش به زودی مرکزی در وزارت اقتصاد در برلین به نام دفتر توسعه روابط بانکی و مالی با ایران راه اندازی می شود که هدف اصلی آن حل و فصل مسائل مالی برای انجام هرچه زودتر قراردادهای بزرگ و آغاز سرمایه گذاری های تازه در ایران است. پیش از سفر این هیئت آلمانی به تهران، علی ماجدی، سفیر ایران در برلین، هم از سرمایه‌گذاری بیش از 3 میلیارد یورویی شرکت‌های آلمانی خبر داده بود. به دنبال دیدار محمد سعید نژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، با وزیر راه و ترابری آلمان نیز اعلام شد که پس از لغو تحریم‌ها، حجم صادرات بندر هامبورگ، بزرگترین بندر آلمان، به ایران در مقایسه با سال پیش به میزان 100% افزایش یافته است. پس از سفر وزیر راه و ترابری آلمان، قرار است مقام‌های بلندپایه خودروسازان شرکت‌های مرسدس بنز، فولکس واگن و BMW هم راهی تهران شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
شنیدم که سخنگوی قوه قضاییه رژیم ملاها در پاسخ با نظر چند تا از نمایندگان مجلس گفت که نمیشد این حکم خانم نرگس محمدی تغییر دهی. پرسشی از من پیدا شد، چگونه شد که سال 65 بیشتر از اون دینانی ها حکمشان گرفتن؟ در گذراندن حکمشان بود، چرا اعدامشان کردن؟
خواستم در مورد سعید توسی بگم که اگر که ایشون یه آدم معمولی بود و چه تجاوز کرده بود به یک بچه، اینو سری می آوردن در ملای عام اعدام می کردن و مردم هم کلی موبایل به دست فیلم می گرفتن. ولی شنشون وصله به بیت رهبری، قرار من تقریباً براشون صادر می شه و هیچ کسی زورش به اینجا نمی رسه به این آقا. من فکر می کنم بهتر که در قوه قضاییه رو گل بگیرن. ممنون.
آقای شایعت مداری، شما که میگید آقای روحانی ملت رو گذاشته سر کار، خب اگه اون سر کار نذاره ملت رو، خب شما میذارید که؟ خدایی یه داره فکر کن. با تشکر از افشاگری شما، یه شهروند بدبخت بیچاره از ایران.
آقای کت خدایی، لطفاً کلمه جمهوریت رو از سیستم حکومتی ایران حذف کنید تا دنیا بدونه این یک حکومت داعشی واقعیه که سید علی خامنه‌ای حاکمونه. وگرنه مگه میشه رئیس جمهور داشت، دولت داشت، مجلس داشت، قانون داشت و بعد ابلاغیه‌های غیر قانونی از سوی رهبر جای قانون رو بگیره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. در اینجا 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزومندیم.